فصل سوم
مقابله با غارت ضحاک در اطراف عراق. معاویه برای ناامن ساختن عراق افرادی را اجیر کرد و آنها را برای غارت شهرها و کشتن مردم بیگناه مجهز ساخت. اولین نفری که برای غارت فرستاد ضحاک ابن قیس فهری بود که با 3000 نفر اعزام شد. معاویه به وی دستور داد
حرکت کن و خود را به اطراف کوفه برسان، ولی به شهر کوفه نزدیک مشو. در مسیر خود هر کسی را در طاعت علی دیدی غارت کن. به هر گروه یا مرکز نظامی برخورد کردی حمله کن. اگر هنگام صبح در شهری بودی حتما به شهر دیگری هجوم ببر و در یک جا استقرار نداشته باش، و اگر لشکری برای جنگ با تو فرستادند از مقابله با آن پرهیز کن و فرار را برقرار ترجیح بده. باده را پر کنید.
ضحاک به اطراف کوفه آمد و اموال فراوانی غارت کرد و جمعی از مسلمانان را کشت و به قافله‌های حجاج هجوم برد و اموالشان را غارت کرد. هنگامی که خبر فجایع ضحاک به کوفه رسید، بالای منبر رفتم و خطاب به مردم گفتم
ای مردم کوفه، خود را به قتلگاه بنده صالح خدا عمر ابن امیس برسانید و به یاری لشکریانتان بشتابید که برخی از آنها کشته شدند. اگر میخواهید کاری انجام دهید برخیزید و با دشمنانتان مقابله کرده و از حریم خیشتن محافظت کنید.
پاسخ مردم بسیار ضعیف بود و نشان میداد که جدیتی در آنان وجود ندارد. از این رو به آنان گفتم
به خدا سوگند دوست دارم به جای 100 مرد از شما یکی از آنها همراه من باشد. وای بر شما، وای بر شما. با من همراهی کنید و برای جنگ بیرون آیید. پس از آن اگر پشیمان شدید فرار کنید و برگردید. به خدا سوگند با همین نیت و بصیرتم از ملاقات با خدا اکراه ندارم، بلکه شادمانی بزرگ من در ملاقات با خداست و راحتی من در رهایی سخن گفتن و مدارا با شماست. مدارا با شما چنان مدارا کردن با شتران جوانی است که از سنگینی بار پشتشان زخم شده، یا همانند آن لباس کهنه است که هر جای آن را وصله می زنند طرف دیگرش پاره می شود. ای مردمی که بدنهای شما مجتمع اما افکار و خواستهای شما پراکنده است، سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکند، ولی رفتار سست شما دشمنانتان را به طمع می اندازد. در خانه هایتان که نشسته اید ادعای رزم‌آوری می کنید و شعارهای تند سر می دهید، اما در روز نبرد می گویید ای جنگ از ما دور شو و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری خواهد روی پیروزی نبیند و آن کس که برای راحت شما خیشتن را به زحمت اندازد هرگز به راحت آرامش نرسد. بهانه‌های واهی می آورید تا در کار تعلل ورزید، همچون بدهکاران که پیوسته ادای دین خیش را به تأخیر می اندازند از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید. افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ستم را دور کنند که حق فقط در سایه تلاش و کوشش به دست می آید. شما که از خانه خود دفاع نمی کنید، چگونه از خانه دیگران دفاع خواهید کرد؟ بعد از من در کنار کدام امام می خواهید با دشمن خود رویارو شوید؟ به خدا سوگند، کسی که به وعده های شما دل خوش بدارد فریب خورده و کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده و کسی که بخواهد دشمن را توسط شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی کرده است. به خدا سوگند به جایی رسیدم که دیگر گفتار شما را باور ندارم و به یاری شما امید نمی بندم و دشمن را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه می شود؟ داروی درد شما چیست؟ راه درمانتان کدام است؟ شما چه مشکلی دارید که مردم شام ندارند؟ آیا هر آنچه در حمایت از حق گفتید هم از روی نادانی یا از سر غفلت و ناپرهیز کاری بود یا در چیزی که حق شما نبود طمع کردید؟
از منبر پایین آمدم و پیاده به خارج شهر کوفه رفتم. در آنجا حجر ابن عدی را خواستم و پرچم جنگ را به دست او دادم و با 4000 نیرو روانه ساختم. حجر شتابان در پی ضحاک رفت و در ناحیه تدمر به او رسید. او را متوقف ساخت و ساعتی نبرد کردند. از یاران ضحاک 19 نفر و از یاران حجر 2 تن کشته شدند. شب که فرا رسید، ضحاک از صحنه نبرد گریخت. برادرم عقیل پس از شنیدن خبر غارت ضحاک ابن قیس نامه‌ای برایم نوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بنده خدا علی امیر المؤمنین، از عقیل ابن ابی طالب، سلام علیک. حمد به خدایی اختصاص دارد که خدایی جز او نیست. اما بعد، امیدوارم خداوند متعال تو را از بدیها محافظت کند و از هر مکروهی در امان نگه دارد. برای سفر عمره به مکه رفته بودم. در آنجا با عبدالله ابن سعد ابن ابی سره و حدود 40 تن از فرزندان طلقا برخورد کردم و در چهره هایشان نشانه انکار تو و مخالفت با تو را مشاهده کردم. به آنها گفتم به کجا می روید؟ آیا قصد پیوستن به معاویه را دارید؟ به خدا سوگند دشمنی شما دیرینه است و انکار ناپذیر. آیا می خواهید نور خدا را خاموش کنید و کار او را دگرگون سازید؟ آنان برخورد زشتی با من کردند و من نیز پاسخشان را دادم. در مکه شنیدم که ضحاک ابن قیس به حیره حمله کرده و اموال مردم را به تاراج برده و بدون هیچ آسیبی بازگشته است. چه بد روزگاری است که عنصری همچون ضحاک بر تو چیره شود. مگر این ضحاک کیست؟ زبون بی‌ریشه‌ای چون گیاهی بی‌ارزش در بیابان. وقتی این خبر را شنیدم با خود گفتم مگر شیعیان و یارانت تو را تنها گذاشتند؟ ای برادر، تصمیم خیش را برای من بنویس. اگر می‌خواهی تن به مرگ دهی، برادران و برادرزادگانت را به نزد تو آورم که تا زنده ای ما نیز زنده باشیم و وقتی مرگ تو در رسد ما نیز ساعتی بعد از تو در دنیا نباشیم. به خدا سوگند زندگی بعد از تو هرگز به کام ما گوارا و دلپذیر نیاید. و السلام علیک و رحمت الله و برکات.
در پاسخ وی نوشتم: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر المؤمنین و عقیل ابن ابی طالب. سلام علیک. خدایی را حمد می کنم که خدایی جز او نیست. اما بعد، خداوند ما و تو را محافظت فرماید، همان گونه که بیمناکان در نهان را حفظ کند، که او خدایی ستوده و بزرگ است. نامه تو توسط عبدالرحمن ابن عبید عضدی به دستم رسید. نوشته بودی که عبدالله ابن سعد ابن ابی سره را دیده‌ای که با حدود 40 نفر از فرزندان طلقا رهسپار شام بودند. ابن ابی سره از مدتها قبل با خدا و پیامبرش و قرآن دشمنی ورزیده و مردم را از راه خدا باز داشته و منحرف کرده است. پس ابن ابی سره را واگذار و قریش را هم، تا همچنان در گمراهی خیش بتازند و در دشمنی و مخالفتشان سرگردان باشند. آری، امروز عرب برای جنگ با برادرت دست به دست هم داده و یک پارچه و متحد شدند، همان گونه که در گذشته هم برای جنگ با رسول خدا متحد شده بودند و حق او را نشناختند و فضیلتش را انکار کرده و با او دشمنی ها کردند و پیوسته کوشیدند، جنگیدند و لشکرهای احزاب را به سوی او گسیل داشتند. پروردگارا، قریش را کیفرها بده که رشته خیشاوندی مرا بریدند، بر ضد من متحد شدند، مرا از حقم دور ساختند، جانشینی برادرم رسول خدا که سلام خدا بر او باد را از من سلب کردند و آن را به کسی دادند که نه در قرابت با رسول خدا همانند من بود و نه در سابقش در اسلام، مگر آن که مدعی چیزی را ادعا کند که من از آن خبر نداشته باشم و گمان نمی کنم که خدا نیز خبر داشته باشد. و در هر حال سپاس خدای را. اما درباره آنچه از حمله لحاق ابن قیس به مردم حیره گفتی، بدان که ضحاک بسی کمتر و حقیرتر از آن است که در حیره جا خوش کند یا حتی به آن نزدیک شود. او با چند سوار آمد و قصد سماوه داشت و از واقصه و شراف و قطعانه و حوالی آن گذشت. من سپاهی بزرگ از مسلمانان برای مقابله با وی فرستادم. هنگامی که خبر به او رسید گریخت و با آنکه دور شده بود به او رسیدند و خورشید نزدیک به غروب بود. میان دو گروه اندک نبردی در گرفت، ولی ضحاک و یارانش تا به شمشیرهای ما را نداشتند و پا به گریز نهادند، در حالی که 19 تن از یارانش کشته شده بودند. باقی یارانش دلخسته و تنخسته پس از آنکه کارشان به جان رسیده بود و رمقی نداشتند، با رنج و تلاش بسیار نجات یافتند. اما اینکه از من خواسته نظر خیش را درباره وضعی که در آن هستم برایت بنویسم، بدان که نظر من
جهاد با پیمان شکنان است تا هنگامی که با خدا دیدار کنم. در این راه اگر شمار یارانم افزون باشد، بر عزت من نیفزاید، و اگر از اطراف من پراکنده شوند، نگران نمی شوم، زیرا که من بر حقم و خدا همراه کسی است که بر حق باشد. به خدا سوگند، در راه حق از مرگ اکراهی ندارم، که پس از مرگ همه خیرها برای فرد برحق باشد. اما پیشنهاد کرده بودی که با فرزندان و برادرانت حرکت کنی و به یاری من بیایی. مرا بدان نیازی نیست، همانجا که هستی بمان، امید است راه یافته و پسندیده باشی. به خدا سوگند دوست ندارم که اگر من کشته شوم، شما نیز کشته شوید. چون این مپندار که برادرت، هرچند مردم تنهایش بگذارند، اظهار ترس و تضرع کند، یا زیر بار ستم رود، یا زمام کار خود به دست دیگری بسپارد، یا برای سواری گرفتن دیگران پشت خم کند. من همانند آن کسی هستم که شاعر بنی سلیم گوید: اگر از من بپرسی که چگونه ای، بدان من در برابر مشکلات روزگار شکیبا و پای دارم. بر من دشوار است که مرا با چهره ای اندوهناک بنگرند، تا دشمنم شماتت کند و دوستم اندوهگی شود.
مقابله با غارت‌های نعمان ابن مسعده و یزید ابن شجره.
بعد از غارت ضحاک و بازگشت وی به شام، معاویه به نعمان ابن بشیر مأموریت داد برای ناامن ساختن عراق و تهدید مردم آن دست به غارت بزند. 2000 نیرو نیز در اختیارش گذاشت. نعمان به منطقه عین التمر رفت. مسئولیت منطقه با مالک ابن کعب ارحبی بود که نیروهایش برای استراحت رفته بودند و فقط 100 نیرو در اختیار داشت. نامه‌ای به من نوشت و درخواست کمک کرد. به مردم گفتم:
ای مردم کوفه، به یاری برادرتان مالک ابن کعب بشتابید. نعمان ابن بشیر با جمعیتی که فراوان هم نیستند به منطقه وی یورش برده است. امید است که خداوند ظالمان را سرکوب کند.
وقتی پاسخ مناسبی دریافت نکردم، بالای منبر رفتم و از مردم کوفه گلایه کردم و به آنان گفتم:
ای مردم کوفه، هر بار که گروه مهاجمان شام از دور پدیدار می شوند، شما به خانه خود می گریزید و در را به روی خود می بندید، همانند سوسماری که از بیم در سوراخ خود می خزد، یا کفتاری که در لانه پنهان می شود. به خدا سوگند، کسی که شما یاورش باشید به ذلت می افتد، و کسی که سلاح او باشید مانند تیراندازی باشد که بدون پیکان تیرها ساخته است. اوف بر شما، اوف از شما، اندوه بسیار در دل دارم. وای بر شما، روزی شما را در نهان فرا خواندم و روزی آشکارا دعوتتان کردم، اما هیچ کس به دعوت من پاسخی نداد و در ملاقات ها نیز برادران صادقی نبودید. به خدا سوگند من گرفتار شما شدم. گوش شنوایی برای شنیدن و زبانی برای سخن گفتن و چشمانی برای دیدن نداری. سپاس خدا را، سپاس خدا را. وای بر شما، وای بر شما. به یاری برادرتان مالک ابن کعب برخیزید که نعمان ابن بشیر با جمعی از مردم که چندان هم زیاد نیستند به جنگ او آمده است. برخیزید و برای نبرد آماده شوید. شاید خداوند به دست شما ستمکاران را سرکوب کند.
کسی پاسخ نداد. عدی بن حاتم برخاست و گفت:
ای امیرالمومنین، 1000 مرد از قبیله تی تحت فرمان من هستند و تدبیری نمی کنند. اگر فرمان دهی با آنان رهسپار نبرد می شوم.
ای عدی، نمی خواهم یک قبیله را در مقابل همه قرار دهم، ولی تو با یارانت در نخیله اردو بزن.
او در نخیله حاضر شد و 1000 نیروی رزمنده نیز به نیروهای وی افزوده شد و با 2000 نیرو حرکت کرد. از سوی دیگر مالک ابن کعب با 100 نفر نیرو توانسته بود مقاومت کند و 50 نفر نیرو نیز از جانب مخنف ابن سلیم به کمک وی شتافته و سپاه 2000 نفری نعمان را فراری داده بودند. معاویه به سراغ عبدالله ابن مسعده فزاری فرستاد و 1700 نیرو در اختیارش گذاشت تا مدینه و مکه را غارت کنند. خبر اعزام ابن مسعده رسید. مسیب ابن نجبه فزاری را خواستم و به وی گفتم: ای مسیب، تو از جمله کسانی هستی که به شایستگی و مردانگی و خیرخواهی آنان اعتماد دارم. گرچه این جماعت قوم تو هستند، به سراغ آنها برو و با قاطعیت خیش آنها را از غارتگری پشیمان کن.
ای امیرالمومنین، برای من خوشبختی است که از افراد معتمد تو باشم.
او به همراه 2000 مرد جنگی به مقابله با آنان رفت، جنگید، به قلعه تیماء وادار کرد. آنان 3 روز در محاصره بودند و مسیب می توانست بر آنها غلبه کند، ولی کوتاهی کرد و آنان فرصت فرار یافتند. وقتی مسیب به کوفه بازگشت، به وی گفتم: مسیب، تو از خیرخواهان من بودی، ولی عاقبت دست به چنین کاری زدی. ای مسیب، در برخورد با قبیلت مسامحه به خرج دادی و نرمش نشان دادی و مأموریت خود را ضایع کردی. عذرخواهی کرد و من چند روزی او را حبس کردم. برخی بزرگان کوفه برای آزادی وی از حبس درخواست مساعدت کردند، ولی به آنان پاسخ ندادم و خود مسیب را خواستم و به وی گفتم: افرادی درباره تو با من سخن گفتند و شفاعت کردند که تو نزد من برتر از آنان هستی و امید بیشتری به تو دارم. شفاعت آنان را نپذیرفتم، چون دوست نداشتم که آنان بر تو منت داشته باشند. رضایت خود را از وی اظهار کردم و او را در مسئولیت قبلیش ابقا کردم و عبدالرحمن ابن محمد کندی را نیز همراه وی ساختم و به یارانم گفتم:
اگر همه مردم همانند این دو مرد شایسته بودند، هیچ صاحب گله‌ای آسیب نمی دید. حتی اگر چوپانی بالای سر گله نمی بود و هیچ زن مسلمانی در معرض خطر قرار نمی گرفت. حتی اگر در خانه ها برایشان بسته نمی شد و هیچ تاجری تاراج نمی شد. حتی اگر اموالشان در بیابانها رها می شد.
خبر رسید که معاویه لشکری با فرماندهی یزید ابن شجره رهاوی به مکه فرستاده است تا مراسم حج را مختل کنند. معقل ابن قیس ریاهی را خواستم و به وی گفتم:
تصمیم گرفتم تو را به مکه بفرستم برای مقابله با گروهی از اهل شام که به سوی مکه گسیل شدند. معقل این مأموریت را با روی باز پذیرفت. خطبه ای خواندم و مردم را برای عزیمت به همراه وی بسیج کردم.
سپاس خدایی را که بر هر کس غالب آید آن کس عزت نیابد و برای هر کس نقشه کشد آن کس رستگار نشود. به من خبر رسیده که لشکری به سوی مکه گسیل کردند. مردی در آن لشکر است که نامش را به من گفتند. خدای رحمتتان کند. برای مقابله با آنها حرکت کرده و با معقل ابن قیس همراهی کنید. همراهی با وی را به حساب جهاد بگذارید که به پاداش بزرگ الهی دست خواهید یافت و بهترین ذخیره برای آخرت شماست.
همه ساکت بودند و کسی پاسخ مناسبی نداد. معقل برخاست و خطاب به مردم گفت:
هی مردم، حرکت کنید. چند روزی بیشتر طول نخواهد کشید تا برگردید انشاءالله. امیدوارم آنان با شنیدن حرکت شما همانند گله بزها پراکنده شوند. به خدا سوگند جهاد در راه خدا بهتر از نشستن در زیر سقف خانه ها و خوابیدن بر کنار زنان است.
با تلاش زیاد توانستیم معقل را با 1900 نیروی رزمنده به سمت مسجد بریم. فرماندار مکه قسم ابن عباس نیز نامه نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به قسم ابن عباس سلام علیک. اما بعد مأمور اطلاعاتی من در شام به من نوشته و خبر داده است که جماعتی از مردم عرب را در موسم حج به مکه فرستادند. این جماعت کوردل هستند، نه گوش شنوا دارند و نه چشم بینا. حق را با باطل می آمیزند. از خلق اطاعت می کنند گرچه به بهای معصیت خالق باشد. دین را فدا می کنند تا دنیا را به دست آورند. آرزو هم دارند که خداوند آنان را در جوار نیکان به شما آورد. اما بدانید فقط کسانی به خیر دست می‌یابند که کار خیر کرده باشند و بدکار را به حتم با بدی کیفر می‌دهند. و من جمعی از دلیر مردان مسلمان را همراه فرماندهی برای کمک به شما فرستادم که از گوهری والا و شجاعتی چشمگیر و ورع و تقوایی پسندیده برخوردار است، یعنی معقل ابن قیس ریاحی. به او فرمان دادم که مهاجمان را تعقیب کند و آثارشان را براندازد تا آنان را از سراسر سرزمین حجاز بیرون کند. تو نیز با همه کسانی که در اطرافت هستند برخیز و در مقابل دشمن با همه توان و قدرت پایداری کن و برای خیرخواهی امت از قلمرو خود دفاع کن. مبادا به من خبر رسد که در کار خود سستی کرده یا اظهار ناتوانی کرده ای یا عذر و بهانه ای تراشیده ای. در همه سختی ها به خرج دادن صبر و پایداری شیوه تو باشد. سستی مکن، ضعف از خود نشان مده و در برابر حوادث مترس. و السلام.
مقابله با غارت بسر بن ارتاد در حجاز و یمن.
معاویه وحشی‌ترین و خونخوارترین فرد را برای غارت حجاز و یمن انتخاب کرد و او کسی نبود جز بسر بن ارتاد که در سنگدلی و خشونت ورزی شهره بود. خطبه‌ای برای بسیج مردم با هدف مقابله با غارتگری بسر ایراد کردم.
ای مردم، از روزی تفرقه در میان شما رخ داد و توان شما رو به نقصان گذاشت که اهل خرد و صاحبان رأی از میان شما رخت بربستند. آنان عدالت را مد نظر قرار می دادند و اگر آنان را به یاری می طلبیدم به جان و دل اجابت می کردند. بارها و بارها در نهان و آشکار، در شب و روز، در صبح و شام فراخواندم، ولی اجابت که نکردید هیچ بیشتر پراکنده شدید و پا به فرار گذاشتید. آیا نصیحت و دعوت به هدایت و حکمت برای شما سودی ندارد؟ من خوب می دانم که چه چیزی شما را اصلاح می کند و کجیهای شما را راست می دارد. ولی به خدا سوگند نمی خواهم برای اصلاح شما خود را به فساد بکشانم. اندکی صبر کنید. گویی می بینم مردی را که بر شما مسلط شده و از همه چیز منعتان ساخته و گرفتار عذابتان کرده است، همان گونه که او شما را شکنجه خواهد کرد. به راستی که این خاری مسلمانان و نابودی دین است که معاویه ابن ابی سفیان اراذل اوباش را فرا بخواند و آنان اجابتش کنند و من که شما نیکان و صاحبان فضیلت را فرا می‌خوانم پاسخم را ندهید. این رفتار اهل تقوا نیست. بسر بن ارتاد رهسپار سرزمین حجاز شده است. مگر این بسر کی؟ خدایش لعنت کند. جمعی از شما آماده نبرد شوید تا او را از کشتار و غارت باز دارید. همه سپاه او 600 تن است یا اندکی بیشتر.
سکوت مسجد را فرا گرفت و هیچ کس سخن نگفت.
شما را چه شده؟ لال شده اید که توان سخن گفتن ندارید؟
ابو بردت ابن عوف عضدی برخاست و گفت:
ای امیر المومنین، اگر تو خود رهت بار شوی ما نیز با تو می آییم.
با ناراحتی و عتاب پاسخ دادم:
بار خدایا، اینان چه می گویند؟ چرا سخن سنجیده بر زبان نمی آورید؟ آیا برای چنین کاری باید من رهت بار شوم؟ برای این کار یکی از سواران شجاع شما کافی است. سزاوار نیست که من کار کشور و لشکر و بیت المال و قضاوت و حقوق مردم را رها کنم و با دسته ای از سواران از این بیابان به آن کوه و از آن کوه به این بیابان در تاخت و تاز باشم. به خدا سوگند این فکر نادرست و زشتی است. به خدا سوگند اگر امیدوار نبودم که روزگاری بار دیگر با اهل شام مقابله کنم، حتما پای در رکاب می گذاشتم و از میان شما می رفتم و تا باد شمال و جنوب می وزید هرگز از شما یاد نمی کردم، زیرا دوری از شما راحت جان است و آسایش تن.
جاریت ابن قدامه بلند شد و گفت:
ای امیر المؤمنین، خدا تو را از ما نگیرد و ما را به فراق تو مبتلا نسازد. من آماده نبرد با آن قوم هستم. این مأموریت را به من محول کن.
به وی پاسخ دادم:
آماده حرکت باش، که از وقتی تو را شناختم مردی پربرکت و نیک سیرت بوده ای.
پس از او وهب بن مسعود خصعمی برخاست و گفت:
ای امیر المؤمنین، من نیز آماده نبردم.
به وی نیز گفتم:
تو نیز حرکت کن، خدا به تو برکت عطا فرماید.
جاریه با 2000 نفر و خصعمی نیز با 2000 نفر حرکت کردند. با آن دو گفتم:
حرکت کنید و به دنبال بسر بن ارتاط باشید. هر جا وی را یافتید با تمام توان سرکوبش کنید و هرگاه دو لشکر شما به هم رسید، فرماندهی لشکر بر عهده جاریه ابن قدامه خواهد بود.
هنگامی که جاریه را بدرقه می کردم، به وی سفارش کردم: بترس از خدایی که در نهایت بازگشت تو به سوی اوست. مبادا مسلمانی را تأخیر کنی یا غیر مسلمانی را که در پناه اسلام است خار بشماری. مبادا اموال و حیوانات کسی را غصب کنی، حتی اگر به آنها نیاز داشته و پا برهنه و پیاده باشی. نمازها را هم اول وقت اقامه کن. پس از رفتن جاریه، نامه‌ای نیز به وی نوشتم و تذکراتی دادم. اما بعد، مأموریت تو همان است که در پیش گرفته ای و برای آن تو را فرستاده ام. تو را به تقوای الهی سفارش می کنم که مجموعه خیرات و در رأس همه امور است. قبل از حرکت برخی توصیه ها را بیان نکردم و اکنون آنها را شرح می دهم تا بدانی. به برکت و یاری خداوند حرکت کن تا با دشمن روبرو شویم. مبادا کسی از بندگان خدا را تحقیر کنی یا شتر و حیوان کسی را به زور بستانی، حتی اگر پیاده و پا برهنه باشی. هنگامی که به آبی میرسی، خود را بر صاحبان آن آب ترجیح مده و تا راضی نباشند از آن آب استفاده نکن. مرد و زن مسلمانی را ناسزا مگو و بر کسانی که در سایه اسلام زندگی می کنند و غیر آنها ستم روا مدار. نماز خود را در اول وقت اقامه کن و خدا را در شب و روز یاد کن. پیادگان خود را نیز سوار کن و از داشته هایتان به دیگران که ندارند سهمی بدهید. در رفتن شتاب کن تا هرچه زودتر با دشمنت روبرو شوی. آنان را از بلاد یمن دور بران و با ذلت بیرونشان کن. ان شاء الله. والسلام علیک و رحمت الله و برکاته. اخبار حاکی از این بود که بسر بن ارتاط به مدینه رفته و استاندار مدینه ابو ایوب انصاری به ناچار از شهر خارج شده است. او مردم مدینه را بسیار تحقیر کرد و از آنها برای معاویه بیعت گرفت و به سوی مکه حرکت کرد. در مسیر مکه تعدادی از مردم را کشت و اموالشان را غارت کرد. قسم ابن عباس استاندار مکه از آن شهر فرار کرد. بسر وارد مکه شد و مردم آنجا را نیز بسیار تحقیر کرد و سپس به سمت طائف رفت و شیعیان را کشت. بسر در مسیر خود به منطقه بنی کنانه رفت که همسر و دو فرزند عبیدالله ابن عباس در آنجا بودند و هر دو را کشت. سپس به منطقه ارحب حرکت کرد و ابو کرب رئیس شیعیان آن منطقه را به طرز فجیعی به قتل رساند. پس از آن بسر به یمن وارد شد و به سمت صنعا رفت. عبیدالله ابن عباس که استاندار یمن بود از صنعا خارج شد. بصر هم قتل عام وحشتناکی در صنعا به راه انداخت و همه بزرگان شهر را از دم تیغ گذراند و 100 نفر از بزرگان ایرانی حاضر در آنجا را نیز کشت.